الحمد لله رب العالمين نحمده على جميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها ونستهديه لمراشد امورنا ونعوذ به من سيئات اعمالنا ونستغفره للذنوب التي سلفت منا ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق دالا عليه وهاديا اليه فهدانا به من الضلاله واستنقذنا به من الجهاله وان اوصياءه ائمه الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والعروه الوثقى اولهم يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن ابي طالب امير المؤمنين واخرهم بقيه الله في الارض الهادي المهدي القائم. صلوات الله عليهم اجمعين ولعنت الله على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين. امشب جلسه 145 هست از جلسات تفسیر خطابه قدیر. من به عنوان مقدمه برای خوندن این روایات بسیار نابی که براتون یادداشت کردم یه تیکه ای از خطابه قدیر رو میخونم و بعدن این روایات رو به خوندنش تبرک میجویم که روایات بسیار بسیار جالبی هست. در قسمت پنجم این عرض کنم که خطابه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید معاشر الناس انما اکمل الله دینکم به امامته فمن لم یعتم بهی و به من یقوم مقامه من ولدی من صلبهی الى یوم القیامت و الارض علالله عز و جل فاولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون. این قسمت از قسمت‌های خیلی حساس و جالب قسمت خطابه قدیره. هان مردمان خداوند متعال این است و جز این نیست که تکمیل کرده است دین خود دین شما را به امامت علی. معاشر الناس صفحه 58 قسمت پنجم. معاشر الناس انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، خداوند هر آینه کامل کرده دینش را به دین شما را به امامت علی. فمن لم یعتم بهی و به من یقوم مقامه من ولدی من صلبهی الى یوم القیامه، کسی که اقتدا نکند به علی و به کسی که جای نشین علی از فرزندان من از صلب علی تا روز قیامت و تا روز عرضه بر خدای عزوجل. فاولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون. پس آنان کسانی هستند که اعمالشون حبط میشه در دنیا و آخرت و در آتش جهنم مخلد و ابدی هستند. در این قسمت خطابه که قبلا شرح کردیم، من فقط به عنوان یک مقدمه میخوام توضیح بدم و استفاده کنم که این روایات ناب رو براتون بخونم. پیغمبر اکرم با واژه انما، یعنی این است و جز این نیست، مطلب همینی که میگم، فرموده که دین شما با امامت علی تکمیل میشود و کسانی که به علی و اولاد علی که از صلب من است، از فرزندان من و از صلب علی است تا روز قیامت اقتدا نکنند، فاولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون. هم اعمالشون حبط میشه هم در آخرت مخلدن. سه تا نکته در اینجا داره. یکی این که تکمیل دین با امامت علی علیه السلامه، که پیغمبر اینجا صریحا بیان میکنه که در دنباله این میفرمان کسانی که به علی و اولاد علی اقتدا نکنند، نکته دوم اینه که اعمالشون هبط میشه، یعنی فایده نداره، تبخیر میشه، سقوط میکنه، پایین میره، بیفایده میشه. و اولئک الذین حبطت اعمالهم، اینا کسانی هستن که اعمال اونها هبط میشه و از بین میره و باطل میشه. سومین نکته هم این است که و فی النار هم خالدون، و آنان در آتش جهنم مخلد هستند و باقی هستند و همیشگی هستند. این که دین شما تکمیل میشه به امامت او، خودش یه بحث جدایی داره، خیلی هم بحث کردیم. خلاصه بحث اینه که خداوند متعال یه آورنده دین داره که خودشه، یه نشر ناشر دین داره که پیغمبرشه، یه حافظ دین داره که ائمه هستن، مشرع دین، آورنده دین و حافظ دین. اگر حافظان و نگهبانان دین نگهبانان دین نباشن، دین از بین می رود. این یه مطلب. لذا می فرمد فمن لم یعتم بهی و به من یقوم مقامه من ولدی من صلبهی الی یوم القیامت والعرض علی الله عز و جل. اینا کسانی هستن که اعمالشون حبس میشه در دنیا و آخرت و در آتش جهنم مخلدن و از اونها تخفیف پیدا نمی کنن. پس بنابراین تکمیل دین به امامته. در قرآن کریم هم گفته الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. بیچاره سنی ها به خاطر اینکه امیرالمومنین رو کنار بزنن گفتن تکمیل دین به واسطه این بوده که خدا در صید و ذباحه حلال حرامش رو گفته. حلال حرام اینقدر مهمه که تکمیل دینه، تازه بعدش هم کلی احکام اومده. اگه تکمیل دین باشه بعد آخرین حکم باشه، کلی بعدش احکام گفته. و تازه صید و ذباحه و به اصطلاح ذبیحه و حلال حرام در گوشتا و نحوه ذبح کردن اینا اینقدر مهم نیست که اینها مکمل دین باشن. انما اکمل الله دینکم به امامته، امامتش اکمال دینه. نکته دومی که هست اینه که کسانی که اقتدا نکنند به آنان اعمالشون هبط میشه و باطل میشه. اقتدا نکنند اعمالشون باطل میشه. چرا؟ چرا اینقدر امامت امیرالمومنین علیه السلام مهمه که اگر کسی به امیرالمومنین به امامتش اعتقاد نداشته باشه یا به امیرالمومنین علیه السلام اعتقاد نداشته باشه عملش هبط میشه؟ من این داستان رو شاید چندین بار تو جلسات خصوصیم که خیلی گفتم، تو جلسات عمومی به نظرم چند بار گفتم، بازم تکرار میکنم. اسفار میخوندم، اسفار ملا صدرا. طلبه ها معمولا اسفار که میخونن، چون اسفار خیلی مفصل 9 جلده، خیلی هم مشکله، ظاهرش هم خیلی ساده است، به جلدای معاد که میرسن به قول خودشون، چون میگن خیلی توش چیزای لغزنده داره و لغزشگاه داره، معمولا نمیخونن، استادام درس نمیدن. ولی ما یه وقتی رسیدیم تو جلد ششم رسیدیم، استادا شاگردا غربال شده بودن، ما هم از تهران دوباره مهاجرت کردیم، رسیدیم جلد ششم، رفتیم نشستیم پای اسفار تا آخر جلد نهم. خیلی مشکله معاد، اونم معاد ملا صدرا، که با معادی که روایات میگن و محدثین و عرض کنم که فقها ها تو من این سنار فرق میکنه. ما هم صبح زود میرفتیم درس، از منزلم تا درس حدود نیم ساعت پیاده میرفتیم. سالم سال برفی بود، سال 66 بود، 65 که خیلی برف اومده بود، هم تهران هم قم همه جا. ما طلبه ها درس ها رو پیش مطالعه میکنیم، یعنی درسی که فردا استاد میخواد بده اینو شب مطالعه میکنیم دقیق. بعضیا بودن که میگفتن درس رو پیش مباحثه میکنیم، یعنی مطالعه میکنن با هم دیگه، مباحثه میکنن بعد میان پای درس. ما دیگه اونجوری نبودیم، پیش مطالعه کردیم. صبح تو برف که داشتیم میرفتیم درس، جلد نهم اسفار بود یا هشتم، فکر میکنم جلد نهم بود، چون سال 66 خیلی برف زیاد اومده بود، جلد نهم آخرای درس بود. صبح که داشتم با دوستم میرفتم درس، گفتم که من امروز همه درس رو فهمیدم، هیچی برام تازه نداره. خیلی هم به خودم، آدم جلد نهم اسفار رو پیش مطالعه کنه، همه مطالبش رو بفهمه، بعدم بگه هیچ مطلبی اشکالی ندارم، استاد بخواد تکراری برام حرف بزنه، خیلی به خودم داشتم میبالیدم و خلاصه باد تو قبقب انداخته بودم، داشتم میرفتم به استادم گفتم امروز درس و پیش مطالعه کردم، هیچ اشکالی ندارم، همش فهمیدم. رفتیم پای درس استاد، بسم الله الرحمن الرحیم، استاد اسفار رو شروع کرد، سطر اولو که گفت دیدم سطر اولو نفهمیدم، همه بقیه یکی دو صفحه که میخواست درس بده بر اساس اون فهم سطر اول که غلط فهمیده بودم، همه رو بر اساس اون فهم تفسیر غلط کردم، یعنی هیچیشو نفهمیدم. بچه ها یه چیزی بهتون بگم، به شما بزرگتران بگم، به شما خانمان بگم که بالا هستید، این شجاعت رو داشته باشیم که اگه یه جای اشتباه کردیم بگیم اشتباه کردیم. خیلی ارزشمنده. اگر بخوایم اشتباهمون رو ماسمالی کنیم خیلی بده، خیلی مشکله، مشکلاتمون چند برابر میشه. اشتباه کردیم بگیم آقا اشتباه کردیم، زنیم، مردیم، پدریم، مادریم، هر کی هستیم، یه اشتباه کردیم، آقا من اشتباه کردم، ببخشید اشتباه شد. سعی نکنیم اشتباهمون رو توجیه کنیم. این بچه ها گاهی به خاطر اینکه اشتباهشون رو توجیه کنن، یه دروغشون رو بپوشونن، 50 تا دیگه دروغ میگن. خیلی بده. پرانتز بسته. من دیدم یه سطر اول رو نفهمیدم، تمام اون درس رو عوضی فهم. اصلا یه برداشت دیگه کردم. بنام بر اینه که اگه اشتباه کردم بگم اشتباه کردم. درس که تموم شد رفتم پیش استاد، خیلی هم با ما گرم نمیگرفت، کلا ما رو نمیشناخت. گفتم من میخوام یه عذرخواهی از شما بکنم. گفت برای چی؟ گفتم برای خاطر اینکه امروز با به اصطلاح رفیقم که میومدم، گفتم من امروز از استاد هیچ یاد نخواهم گرفت، برای اینکه همه درس رو فهمیدم، حالا که اومدم شما اولش رو توضیح دادی فهمیدم همه‌شو غلط فهمیدم، از شما عذرخواهی میکنم. خیلی از این حالت ما ایشون خوشحال شدن و دعا کردن و کاری ندارم. استاد راهنما، مشاور، معلم خیلی مهمه. به استعدادت قره نشو، استاد بگیر، راهنما بگیر. امروز به اون دکتره گفتم که پس برای تزت استاد راهنما داشتی؟ گفت بله. گفتم برای زندگیت که یک ساختمان 100 طبقه میخوای درست کنی راهنما بگیر. بعد جلوی پدر مادرش معمولا میگم من این حرفو، گفتم که از من بپرس که شرایط راهنما چیه. پرسید، گفتم شرایطش اینه که این 4 نفری که اینجا هستن نباشن، دو تا پدرها و دو تا مادرها نباشن. آدم راهنما باید داشته باشه، چون راهنما که نداشته باشه غلط برداشت میکنه. میدونی بر سر اسلام این چیزایی که از مستشرقین اومده چرا اومده؟ برای اینکه تمامی مستشرقین بدون استثناء، بدون استثناء، نه که استاد نداشتن، خواستن اسلام با مطالعه به دست بیارن. اشتباه رفتن تا آخرم اشتباه رفتن. و جوانهایی که به استعدادشون قرار هستن با مطالعه میخوان در بیارن، بدونن که اشتباه میرن. اون وقت بس نه که خیلی مطالعه کرده به خودش مغرور میشه. لذا من وقتی یه نفر میاد میگن که فلان جوان خیلی خوب صحبت میکنه، فلان کس تو تلویزیون خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی حرفای خوبی میزنه، فلان خانم جلسه ای داره خیلی خوب صحبت میکنه، میگم حرفاش چیه؟ یک، میگم بپرسیم ببینید استادش کیه، استاد دیده اصلا یا خودش برداشت کرده. اکثر منحرفین، منحرفین فکری، کسانی هستن که استاد نداشتن و چون استاد نداشتن دین رو عوضی میفهمن. لذا عزیزان من، پیغمبر میفرماید فمن لم یعتم بهی و بمن یقوم مقامه من ولدی من صلبه الی یوم القیامه والارض علی الله فاولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والاخره. علم تو کتابات، اما کتاب معلم میخواد. علم تو قرآنه، ولی قرآن معلم میخواد. علم تو اسفاره، مثلا در فلسفه، فلسفه، اما اسفار معلم میخواد. ببینید، شاگرد باید معلم ببینه. من یه روز، این تازه مال یه روزمه، اینقدر اشتباه، اینقدر خطا، اینقدر برداشت غلط، احتیاج به معلم داره. یه پیرمردی بود، اب نداره حالا اسمشو ببرم برای اولین بار، خیلی آدم خوبی بود. ایشون در کوچه امامزاده یحیی، کوچه سرتخت، روزای دوشنبه ختم صلوات داشت به نام آمیز اسماعیل اربابی. دلال پارچه بود، آدم خیلی گریه کنی بود، خیلی فوق‌العاده بود. من یادم علامه امینی، آقای وحید، کسانی که الان شخصیت‌های خیلی برجسته‌ن، اون وقت هم شخصیت‌های برجسته رو خونه اونا روزه می‌مادن. کل خونش به اندازه این دو تا فرش یه ذره بزرگتر بود. روزای دوشنبه صبح تا ظهر دوره سال رو روزه داشت، ایام عاشورا هم روزه داشت، روزه‌های خیلی باحال، خیلی خودش هم گریه می‌کرد. 14000 صلوات ختم می‌کردن هر دوشنبه و هر ستایی نمایندش یه نخود بود می‌ریختن، بعد مثلا توی مراسم آش درست می‌کردن می‌ریختن. خیلی جلسه باصفایی بود. خیلی مرد فوق‌العاده‌ای بود، نور بود واقعا. یه روزی ما در خدمت ایشون، من یعنی برش داشتم سوار ماشین کردم بردیم خدمت استادمون، خدا همشون رو رحمت کنه، استاد خیلی مهم آدم یاد بده. رفتیم خدمت استادمون که همه چیزمو من ازشون یاد گرفتم. بعد این آقای میرزا به اون استادم خب خیلی ارادت داشت، از جوانی پای منبراشون بود و پای درساشون. یهو با یه احساسی گفت یا علی. گفت یا علی. خب استاد ما هم گفت یا علی. بعد گفتش که حاج آقا، علی اسمش انقدر مقدسه که پیغمبر اکرم اسم علی رو بدون وضو نمی برد. بعد حاجی خندید گفت این که پیغمبر اسم علی رو بدون وضو نمی برد، نه که اسم علی رو بدون وضو نمی برد، چون همیشه وضو داشت، اسمش امرم بدون وضو نمی برد. ببین سواد و استاد اینه، آدم از خودش تفسیر کنه، میگه اسم علی رو بدون وضو نمی برد، خب اسمش امرم بدون وضو نمی برد، چون همیشه وضو داشت. این که آدم استاد داشته باشه، برداشت کنه، برداشت صحیح، این خیلی مهمه. فقط کتاب خوندن نیست، اغلب این مستشرقین همشون بلایی که بر سر اسلام آوردن به خاطر اینه که استاد نداشتن، خودشون کتاب خوندن، برداشت کردن، لذا اسلام کج معرفی کردن. بدبختر از اون اینایی هستن که مسلمانایی هستن که دانشجویان هستن که رفتن تو دانشگاه‌های خارج و مطالعه کردن، از کاسه های نیم خورده اونها لیستیدن و برگشتن برای ما اسلام شناسی آوردن، اینا دیگه بدترن. و بدتر از اونها کسانی هستن که اسلام رو با در آینه جامعه شناسی، در آینه روان شناسی، در آینه علوم اجتماعی جدید، در آینه کلام جدید، نظریات جدید خواستن تفسیر کنن. بابا اسلام رو باید با خود اسلام تفسیر کرد. مثل عرفا میمونن، برای اینکه یه دونه حرف خودشونو به کرسی بشونن میگردن تو گوشه های کشکول ها، یه دونه روایت بسیار ضعیف پیدا میکنن، علم میکنن که این علم. همین استادمون که پیشش عرفان به اصطلاح فلسفه میخوندیم و مقداری عرفان خوندیم، یه روایتی رو نقل کرد. ایشون خیلی نقل میکرد، خیلی هم استناد میکرد. گفتم استاد این کجاست؟ گفت در کتاب نجم الدین کبرا. گفتم آخه نجم الدین کبرا که کتاب روایتی حدیث نیست. خندید گفت آقا دیگه اینجاست. من پاشم میبوسم چون استاد من بوده، هنوز هم زنده هستم، پیرمرد شدم، اما این سند نیست. آدم باید استاد داشته باشه. یه کسانی که خودشون میخوان فلسفه بخونن، من میگم که فلسفه خودتون نخونید، باید پیش استاد یاد بگیرید ببینید جمله مضمونش چیه، ولی با ترجمه که نمیشه فلسفه فهمید، عرفان فهمید، فقه فهمید، اصول فهمید، منطق فهمید، ادبیات فهمید، استاد میخواد. ببینید پیغمبر چی میفرماید: فمن لم یأتم بهی و بمن یقوم مقامه من ولدی من صلبه الی یوم القیامه والارض علی الله عز وجل فاولئک الذین هبطت اعمالهم فی الدنیا والاخره. کسانی که به علی و به اولاد علی اقتدا نکنن، پیشون نرن، اعمالشون هبط میشه، باطل میشه. چرا باطل میشه؟ برای اینکه استاد راهنما ندارن، برای اینکه استاد مشاور ندارن. کسی که استاد راهنما و استاد مشاور نداشته باشه، ممکنه یه زاویه کوچیک بگیره، تمام فهمش غلط از آب در بیاد. این خیلی مسئله مهمیه. لذا بچه ها، با کتاب نمیشه اسلام رو فهمید. من خودم از اول، از 40 سال پیش تا حالا که دارم صحبت های میکنم، درصدی که حرف زدم با درصدی که کتاب معرفی کردم قابل مقایسه نیست. اگه 100 تا حرف زدم، یه دونه کتاب معرفی نکردم. برای اینکه کتاب جواب نمیده، کتاب معلم میخواد. معمولا وقتی کسی اشکال زیاد داره، میگه آقا کتاب معرفی کن، میگم میخوای کتاب معرفی کنم، من اول طرفو باید ببینم صحبت کنم، باش دیالوگ کنم، صحبت کنم، فیس تو فیس باش صحبت کنم، ببینم اعتقادش چیه، چی میگه، چی میخواد، تا بفهمم چی باید بهش معرفی کنم. بنیانگذار اسلام یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. نکته دوم این عبارت اینه: فمن لم یعتم بهی و به من یقوم مقامه من والدی من صلبه الى یوم القیامت و الارض علی الله فاولاک الذین هبتت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. اونهایی که اقتدا نکنن به علی و اولاد علی، اینا اعمالشون هبت میشه. یه چیزی میگم، خواهش میکنم اینو خوب یاد بگیرید. این همه روشنفکرا مخصوصا به شیعه، چون اصلا کار روشنفکرای مسلمانه که به شیعه اشکال کنن، هیچ وقت به سنی اشکال نمیکنن با همه اشکالاتی که دارن. اصلا اینجا بفهمین تو کفششون یه ریگیه. اینایی که این همه اشکال میکنن هیچ وقت این سوال رو جواب نمیدهن. شما خودتون در این حرفاتون مقلد یه استادایی هستید که خودتون میدونید اون استادا نه متخصص اسلامن، نه معصومن، نه عمیق در مطالعه اسلام، اسلام رو از مرکزش گرفتن. شیعه میگه که این 14 معصوم متخصص اسلامن، اثباتم میکنه متخصص اسلامن، اسمتم دارن، اسلام از مرکزش که پیغمبره گرفتن. فرقش اینه، نمیذارم ما فکر کنیم، نمیذارم ما این نکته رو بفهمیم. میدونید بچه ها چرا تو تمام سایت های اینترنتی وقتی به شیعه اشکال میشه اسمت را زیر سوال میبرن؟ به خاطر اینکه اگر ما اسمت رو اثبات کنیم راه های اونا بسته میشه. تمام روشنفکرا یکی از ابزارهای اولیه‌شون اینه که اسمت رو زیر سوال ببرن، اسمت انبیا رو، اسمت ائمه رو. حتی من معتقد، من که سگم نیستم در درگاه امام حسین علیه السلام، امام زمان، بزرگان ما مثل علامه امینی، شیخ مفی، شیخ صدوق، اینا معتقدن اینهایی که اسمت پیغمبر رو زیر سوال ببرن میبرن اغلب قریب به اتفاقشون با پیغمبر حرفی ندارن. به خاطر اینکه علی رو اسمتش زیر سوال ببرن پیغمبرم خراب میکنن. چرا؟ برای اینکه اگر علی رو معصوم بدونن طبق آیات قرآن خب همه چی تمام میشه. لذا به خاطر اینکه پایه های کار خودشون رو درست کنن اسمت اهل بیت رو زیر سوال میبرن. حرف اینه، حرف من نمیشه بینه. میگم عزیزان من، آدم باید مربی داشته باشه، آدم باید معلم داشته باشه، کتاب معلم میخواد. کتاب بدون معلم فهم رو عوضی به آدم القا میکنه، مطالب رو عوضی القا میکنه. این که پیغمبر اکرم میفرمان کسانی که امامت علی را قبول نداشته باشن و بهش اقتدا نکنن اعمالشون همه خرابه، هفت میشه، مثل این که نیست. به خاطر اینکه وقتی آدم راهنما نداشته باشه ممکنه جمله اول، مثل همین که تا تاریخی که از خودم نقل کردم، از اول یه جمله رو اشتباه بفهمه تا آخر اشتباه بفهمه. و خیلی الان اشتباه فهمیدن، خیلی عوضی فهمیدن. شما جسارت میکنم به برخی از پیرمردایی که از جامعه دورن اما اهل مطالعه هستن برخورد کردین؟ اینا یه روزنامه میخونن، کتاب میخونن، خیلی هم کتاب میخونن، یه برداشتایی برای خودشون دارن، جونشون بره این برداشتاشون حاضر نیستن عوض کنن، فقط با کتابه. و توی کتاب کسانی که فقط به کتاب به اصطلاح پناه بردن و مبین نداشتن کسانی هستند که توی کتاب به خودکشی رسیدن. نمیخوام اسماشون رو ببرم، منبر مقدس‌تر از این است که اسمای اینا رو ببرم. خیلی هم کتاب داشتن، خیلی هم معروف بودن، خیلی هم قلمشون عالی بوده، خیلی هم هنوز هم کتاباشون به اصطلاح در بین مردم منتشره. ولی اگر این عالم بوده، دانشمند بوده، کتاب نویس بوده، چرا خودکشی کرده؟ چرا به خودکشی رسیده؟ چرا به منبر رسیده؟ میخوام بگم کتاب با معلم باید باشه، و این عقلی و این عرفی و این تاریخی، و همه جای دنیا اینجوری کتاب معلم میخواد. و پیغمبر اینو میگه، میگه اگر کتاب رو بدون معلم بخوای، اسلام رو بدون معلم بخوای، تمام اعمالت هبته، تمام اعمالت از بین میره. آیتم سوم اینه: وقتی اعمال از بین رفت، فاولائک الذین هبتت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون. همه آخر عاقبتش خودشو خراب کرد. لذا ما باید خط به خط معلم داشته باشیم. خدا رحمت کنه اون استاد ما، یکی از به اصطلاح نکته های تربیتیشون این بود که اگر کتابی رو میخوای به کسی معرفی کنی حتما خودت بخون. حالا به ماها که یه ذره بنزی سر سوزن اعتماد داشت، یه روز توی کلاسی من بودم، یاد شاگردای ما بودن، یه کتابی رو آوردم معرفی کردم، منو صدا زد گفت این کتاب خودت خوندی؟ گفتم نه، مال فلان مؤلفه. گفت کافی نیست، خودت بخون. بعد اتفاقا گفت بده ببینم. همینجوری از اونجایی که خدا برای ما لطف داشت، همینجوری که کتابو باز کرد، دو سه ورق زد، گفت نگاه کن اینجاش انحرافیه. دیدم انحرافی. گفت عزیز من کتاب بخون. باید انسان با راهنما و معلم به سوی علم و دانش بره. و پیغمبر همینه میفرماید. علی خود پیغمبر معلم قرآنه، لذا در اینجا میفرماید که در خود خطاب قدیر میفرماید که من معلم قرآنم، قرآن بر من نازل شده. و کل علم علمته فقط علمت علی، تمام علم هایی که من یاد گرفتم و به من یاد داده شده به علی آموختم و به علی یاد دادم. برای اینکه علم کتاب پیش علی، خب حق داره که ایشون بگه آقا این دستگاه من مستشارش بلا مهندسه. تمام دنیا الان اینجوری نیست؟ در تکنولوژی جدید ماشین‌آلات وقتی در جهان می‌سازن، میگه آقا من مهندسی نشو، باید از من ببر اینو تعلیم بدم. تو نمایشگاه بین‌المللی ماشین کی بود؟ همین اخیراً. یادتون اون ماشین گرون قیمته؟ یه مهندس کنارش وایستاده با یه مشاور. بعد میگه من باید توضیح بدم. من قطعات اینو می‌شناسم. تازه اگه بخوام توی کارخونه پیاده کنن، اوه کلی مهندسین مشاور باید بیان. کارخونه رو علم کنن، یاد بدن، یه مقدارم کارخونه کار کنه، بعد تموم بشه. فعلا یه کتاب دفترچه عرض کنم که بروشور ممکنه که بنویسن، دفترچه راهنما بنویسن، بگن بفرمایید. نمیشه. با سی دی هم نمیشه، با دیسکت هم نمیشه، با فیلم هم نمیشه. یه مقداری از کارا انجام میشه. ولی وقتی گیر کرد معلم میخواد. لذا میفرماید که و فنار هم خالدون. وقتی اینجوری شد اینا در آتش جهنم مخلدن. خلاصه عرضم اینه، کتابت بدون معلم فهم عوضی میاره. خیلی بعضی کتاب میخونن، خیلی هم خدمت میکنن، اما چون معلم نداشتن. یک شخصی بود خیلی معروفه، خیلی هم با استعداد بود، از روحانیونه، خیلی معروف بود، خدا رحمتش کنه، خیلی هم آدم خوبی بود، خیلی هم با استعداد بود. من شنیدم از یکی از مراجع بزرگ، وقتی کسی ازشون پرسیده بود که نظر شما راجع به ایشون چیست، فرموده بود که برید از استادش بپرسید. خواسته بود ایشون خیلی با استعداد ولی استاد نداره، خیلی آدم بزرگیه ولی استاد نداره، برید از استادش بپرسید. یعنی استاد نداره، از استادش بپرسید ببینید استادش کیست. این که آدم معلمش کیست، کیادش داده، خیلی مهمه. تو جامعه ما خیلی الان بد شده، جلسات مردانه زنانه به اسم اسلام، به اسم تفسیر اسلام، قرآن، روایت، حدیث، دعا، خیلی هست. آدم باید اطمینان پیدا کنه آقا این حرفاشو کجا آموخته، از کی یاد گرفته، کیا معلمینش بودن، کی به این تعلیم داده، کی به این آموخته. لذا پیغمبر میفرماید که فمن لم یعتم بهی و به من یقوم مقامه من ولدهی من سل من ولدی من سلبه فاولئک الذین حبطت اعمالهم. آدم معلم نداشته باشه اعمالش حبط میشه. این مقدمه روایاتی است که امشب برای شما میخونم که تقریبا روایات پایانی این فصله. عرض کردم که در این فصل که در کتاب شریف کافی هست، بابون فیه نکتون و نطفون من التنزیل فی الولایه، در این باب نکته ها، نکته های باریک. نطفون، نطف جمع نطفه با ته دو نقطه، به معنای موهای باریکی است که خیلی ظریفه. در این باب نکته های باریکی است. اینا که روایت شیعیت، من اعتقاداتم باید از مسیحا بگیرم، از زرتشتی ها که امروز خیلی مد شده و سعی میکنن که رگ ایرانیت ما رو خیلی تقویت کنن. مواظب باشید. یکی از چیزهایی که تو این چند سال اخیر، به خصوص توی یک سال اخیر خیلی شدیده، چون من با همه قشر جامعه سرکار دارم، یکی از چیزهایی که خیلی اخیرم مد شده، حواستون باشه، میخوان رگ ایرانیت ما رو تقویت کنن، تعصب و همیت ایرانی بودن ما رو تقویت کنن. دلشون برای ما نسوخته، میخوان اسلامیت رو مرتبه بعد از ایرانیت ما قرار بدن و این کار زرتشتی است. لذا اخیراً من معمولاً تو تاکسی میشینم، تو ماشین میشینم، برم رستوران، برم کجا، هر کجا که میشینم میگم آقا شما اسمتون چیه، پسرم داری، دخترم داری، اسمشون چیه. میبینم اغلب کس نماز میخونه ها، ولی بچه‌هاشو اسمهای اصیل عجق وجق عجیب ایرانی میگرده میذاره. ایرانیت ما رو میخوان تقویت کنن، میخوان بگن که شیعه فقط مال ایرانیاست، دلشون برای شیعه نسوخته. میخوان اول به ما بگن که ما اول ایرانی هستیم بعد مسلمان، در حالی که ما اول مسلمان هستیم بعد ایرانی، اول شیعه هستیم بعد ایرانی. این خیلی نکته مهمی است. اینا همه توطئه است و ما این توطئه ها رو با شناخت امیرالمومنین و با اون سه آیتمی که در خطابه قدیر هست، یعنی چی؟ یعنی معرفت، بعد محبت، بعد تبعیت باید داشته باشیم. لذا روایات رو در این باب 92 روایت مرحوم کلینی نقل کرده که خیلی هاشو خوندم. واقعش اینه که هر هفته میخوام این روایت رو کنسل کنم، مثلا بحث دیگه درباره خطابه کنم، میگم اینا حیفه. در زیر چتر خطابه پیامبر اکرم که سر تا پاش برکته، لحظاتش برکته، قرائتش برکته، خوندنش برکته، نوشتنش برکته، تابلوش برکته، من این روایت رو تونستم بخونم. این روایت هم خیلی خیلی جالبه. عمار ساباتی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل. ابا عبدالله کیه؟ حضرت صادق علیه السلام. این ابا عبدالله گفتم اینو تو پرانتز میگم، یه آقایی که اینجا تشریف دارن یه روز یه کاغذی برای من آوردن، گفتن این روایت جوابش چیه. بعد اتفاقا رفتم تو خونه که بگردم دیدم قبلا هم یه کاغذی دیگه به من دادن که اونم به اصطلاح چاپی بوده، کپی بوده، اونم همین سوالو کرده بودن. نوشته بود که به اصطلاح خوبه اینو بگم به شما چون خیلی پخش شده، از چند جا به من بازم رسید. نوشته بود توی کاغذی و به اصطلاح تایپ کرده بودن، یا اینکه بله تایپ کرده بودن بعد کپی کرده بودن. امام حسین ابن علی امام سوم شیعیان گفته که ما پیروان خوبمون عرب ها هستند و پیروان بدمون ایرانی ها هستند و دستور دادن که ایرانی ها را خودشون رو بکشید وقتی به مدینه آمدن، زنهاشون رو اسیر کنید، اموالشون رو غارت کنید. پیش من گفتم برو نگاه کن ببین کجاست. بعدم ریفرنس داده بود از کتاب سفینة البحار آشخباس قمی. سفینة البحار یعنی همین مثلا به اصطلاح چیزایی که درست کردن، موجمایی که درست کردن الان برای کتابا که با واژه هست. تو سفینة البحار با جمله است. مرحوم آشخباس قمی 70 سال پیش 80 سال پیش برای 110 جلد بحار کردن، 110 جلده یه موجم درست کرده که شما توی اون لغت هم روایتش رو می‌بینید مختصرا، هم ریفرنس میده برای بقیه‌اش. یعنی دو جلد کتاب درست کرده که الان تو چاپ جدید شده 8 جلد. شما به وسیله اون میتونید تمام ابواب بهار رو پیدا کنید، روایتش هم نمونهش آورده. خوشبختی این بود که من رفتم این روایت رو به اصطلاح به واژه‌های مختلف تو سیدی گشتم پیدا نکردم، گفتم حالا برم تو سفینه. اتفاقا گشتم پیدا کردم، دیدم که فقط روایت اینه. اولا که حسین ابن علی نبود، نوشته بود ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق. به مناسبت امام صادق یادم افتاد، چون کنیه امام صادق علیه السلام ابو عبدالله و کنیه امام حسین علیه السلام ابو عبدالله، این بیچاره خیال کرده که هر ابو عبدالله امام حسینه، نه به امام میشه. این یک. بعد حضرت فرموده بودن که پیروان ما عرب هستند و دشمنان ما عجم، که عجم به معنای ایرانی نیست، غیر عرب رو عرب میگه عجم، یعنی انگلیسی باشه، فرانسه باشه، هر جا باشه، اصلا لغته. این عجم رو ایرانی معنا کرده. این یک خیانت، اون دوتا خیانت. بعدم روایت تموم شده. مرحوم شیخ صدوق در معان الاخبار که ایشون ازش نقل کرده اونجا تفسیر کرده، گفته منظور از این روایت به دلیل روایت دیگه اینه که منظور از پیروان ما پیروان ممدوح ما هستن و منظور از اون عجم پیروان مذموم ما از عجم هستن. اینم تموم شده. تموم شده. بعد مرحوم آشخباس یه تیتری زده که از بهار آورده، نوشته نظر بد دومی نسبت به ایرانی ها، منظور از دومی خلیفه دوم عمره. خب نوشته نظر بد دومی نسبت به ایرانی ها. بعد نقل کرده از به تبعیت از مرحوم مجلسی سفینه نقل کرده که اصلا نگفتم روایته، نوشته که دومی دستور داد اگر عجمها به مدینه وارد شدند، من اگر میتوانستم دلم میخواست. تازه اینجوری، من اگر میتوانستم دلم میخواست مرداشونو بکشم، زناشونو اسیر کنم، اموالشونم بگیرم. همین. وقتی ایشون اومده اینو کرده روایت، کرده روایت امام حسین علیه السلام، بعد دستور امام حسین، بعدم گفته بگیرید بکشید زناشونو اسیر کنید. اغلب قریب به اتفاق مخالفان شیعه، چی سایت های اینترنت که الان دیگه خیلی، با اینکه خیلی میگن ریفرنسه، چون میدونه تو که حوصله نداری بری سفینة البهار رو نگاه کنه، وقت چقدر این تو بازار و جای دیگه پخش شده که منی که یه گوشه اجتماع نشستم از هیچ جا خبر ندارم، دیپلمم ندارم، از چندین طریق فقط به من رسیده این کاغذ. مال چیه؟ برای اینکه معلم نداری. بعد یه جوانی که اتفاقا با من آخوندم خیلی سر و کار نداره، تو کوچه که وقتی رد میشم اون واژه رو به من عوض حجت الاسلام آیت الله به من میگه، مارمولک کجا میری، حالت چطوره، وقتی این روایت به دستش میرسه مراجعه که نمیکنه، همونو میره پیش. این کار زرتشتی هاست، ولی به دست خود ما انجام میدن. میخوان همیت ایرانی بودن ما رو تقویت کنن و بگن ائمه هم با ایرانی ها بد بودن، در حالت که همه اینا از دست دروغه. گفت حسن و حسین سه دختران مقاویه بودن. گفت اولا حسن و حسین نیست، حسن و حسین سه تا نبودن، دو تا بودن، دختر نبودن، پسر بودن، پسران مقاویه نیست، معاویه است، معاویه هم نبوده، علی بوده. ببینید شما، این ضرب المثل معروفه. اغلب نوشته های سایت ها مستشرقین تو کتاباشون که هست اینجوریه. شما بهترین کتاب هایی که راجع به امام صادق نوشتن، راجع به پیغمبری که از نو باید شناخت، جان ویرجیل گیورگیور یکی از اونها هست که نوشته، شما نگاه کنید چقدر مزخرفات، چقدر مطالب سخیف. برای اینکه ریفرنس هاشون ریفرنس های اوناست، خودشون مطالعه کردن، برداشت های خودشون رو نوشتن، بعد دادن دست ما. اون وقت جالبه که مسلمانان ایرانی امروز عوض اینکه در لب جوب و لب دریا نشستن از کتاب های ریفرنس های درجه اول شیعه نگاه کنه اسلامشون رو بشناسن، اونا رو میخونن، بعد به ما میگن که اینا جوابش چیه. خب معلومه که آدم معلم نداشته باشه دوچار همین مسائل میشه. اینجا که گفتم ابی عبدالله علیه السلام، یاد این روایت افتادم که خوبم بود که من این روایت رو بگم که پخشم شده، خیلی هم توی دست و بال افتاده، حتما تو سایت هم گذاشتن، شما اطلاع داشته باشید. من یعنی اینجوری به شما میگم، اصل بر این است که تو این سایت ها و ایستگاه و مستشرقین دروغ نسبت بدن، مگر آدم بگرده ببینه که واقعا این عبارت بوده، یا کلش دروغه یا یه قسمتش تحریف میشه و اونی که خودشون میخوان استفاده میکنن. بعدم چهار سوا که میشینه و صحبت میکنه میگه کسی نمیتونه جواب منو بده. بله اینجوری که تو میگه کسی نمیتونه جواب بده. همین آقای اف افی که توی ماهواره ها صحبت میکنه و قرآن رو از روی فارسیش میخونه و ترجمه میکنه، غیر از اینه؟ غیر از اینه؟ همینه دیگه. چون ما معلم ندیدیم، چون ما از جای خبر نداریم، چون ما در کتاب به معلم اطمینان و تکیه نمی کنیم، معلومه که معلومات رو اینجوری به ما عوضی میدن. اما رساباتی میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام عن قول الله عز و جل، از این آیه، افمن اتبع رضوان الله کمن با اب سخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر هم درجات عند الله، در سوره آل عمران آیه 163. آیا کسی که پیروی خوشنودی خدا میکنه، کسی است که به خشم خدا راضی است و برگشته به خشم خدا و جایگاهش جهنمه که بد جایگاهی است، آنان درجاتی هستند در نزد خدا. این معنا کنی، اینایی که پیروی از رضوان خدا میکنن که مثل کسانی نیستن که با اب سخط من الله خشم خدا رو کسب میکنن، اینا چه کسانی هستن؟ اینا رو گفت حضرت فرمود فقال الذين اتبعوا رضوان الله هم الائمه و هم والله یا عمار درجات للمؤمنین. اینایی که پیروان رضوان خدا هستن، اینا پیشوایان هستن که اینا پیروان رضایت خدا هستن. همین است که پیغمبر در سرتاسر خطاب قدیر به اون اشاره میکنن، تصریح میکنن، آشکارا میگوین که اینها پیروان رضوان خدا هستن. و و هم والله یا عمار درجاتون للمؤمنین و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات الاولا. آنان درجاتی هستن عند الله، یعنی اینها پلکانهایی هستن برای پیشرفت مؤمنین. مؤمنین وقتی که به ائمه پیروی ائمه بکنن هی درجاتشون بالا میره. یه روایتی داره خیلی جالب، این روایت شد یه دفعه دو دفعه تو کل این 20 چند سال من تو منبر توفیق پیدا کردم بخونم. امام علیه السلام پیغمبر اکرم میفرماید که علی مثل سوره قل هو الله، یه بار بخونی سلس قرآن خوندی، دو بار بخونی دو سلس قرآن خوندی، سه بار بخونی کل قرآن خوندی. اگر بهش ایمان بیاره چطور، اگر پیرویش کنی چطور، اگر عقایدشو و اعمالشو پیروی کنی کل قرآن رو پیروی کردی. اینو پیغمبر میفرماد، ائمه طاهرین میفرماید، میفرماد اینها یا عمار درجاتون للمؤمنین، اینا پلکانهای هستن برای مؤمنین. مؤمنین اگه دنبال اهل بیت باشن هی پله به پله پیش میرن و به ولایتشون و معرفتشون ما را خداوند اعمال اون را چند برابر میکنه و درجات بلند اونها را بالا میبره. و الله یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات الاولا، خدا درجات اونها را بالا میبره. خیلی مشخصه، برای اینکه ما پناه بردیم به کسانی که دانش قرآن رو دارن. امروز داشتم می اومدم جلسه، ضمن این که فکر میکردم تا همین مطالب و غرق بودم توی این مطالب، داشتم فکر میکردم که اصلا پیغمبر فرض کنیم راجع به ولایت و جانشینی و خلافت و امامت امیرالمومنین هیچ حرف نزده، هیچ چی نگفت. اصلا شیعه هم کتاب روایت نداره، فقط کتابای اهل تسننه، کتابای اهل تسنن رو میاریم میریزیم اینجا، روایاتی که در فضائل اصحاب اومده جمع میکنیم از خود روایتش سنی، کاری نداره که. با اینکه تمام روایاتی که سنی ها در فضیلت خلیفه اول تا سوم آوردن همش جعلی است، اینو با جرأت میگم همش جعلی است، یعنی کار شده روش، نه اصلا جعلی نیست، همش هست، همش هم درسته. اون روایاتی هم که درباره فضائل امیرالمومنین آوردن اونام درسته، در سطح اوناست. خوبه مقایسه کنیم. اگر عقل و وجدان به ما نگفت این مسئله رو، علی اینه، تمام علم قرآن پیششه، عمر به تصدیق خودشون 70 بار گفته لولا علیون لهلک عمر، گفته علیون ممسوسون به ذات الله، گفته علی نفس منه به دلیل آیه مباهله، اینا تو کتابای اهل تسنن دیگه، گفته انا مدینه تون حکمته به علیون بابها، اینا رو گفته. خب عقل ما به ما میگه که ما میخواییم برای پیغمبر جاینشین انتخاب کنیم. جاینشین یعنی کسی که شبیه ترین فرد به پیغمبر باشه. بگردیم از خود سنی ها منصفانشون رو پیدا کنیم، بگیم از روایات شما کسی که شبیه ترین فرد به پیغمبر باشه کیه، هر کس بود از او پیدا میکنه. با این جرات میگم بچه ها، چون روایاتی که توی کتابای اهل تسنن دیدم، خوندم، درآوردم. البته من کاره نیستم، علمای قبل زحمتاشونو کشیدن، ما سر سفره چیده شده آماده شده داغ داغ اونها داریم استفاده میکنیم. اگر ما هیچ دلیلی بر ولایت و جانشین امیرالمومنین و حقانیتش نداشته باشیم جز این فضائلی که خود سنی ها میگن، عقل سلیم به ما میگه که ما باید دنبال برتر بریم. عقل ما میگه که اگر یک جنسی به هست و یکی بهتر، بهتر رو انتخاب کن. اگر یکی بهتره و یکی بهترین، بهترین رو انتخاب کنیم. روایت دوم، عمار اسدی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل، فی قول الله عز و جل الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، سوره فاطر آیه 11. کلمه طیب، کلمات پاک، منظور اعمال پاکه، اعتقادات پاکه، اینا به سوی خدا بالا میره، بقیهش تبخیر میشه و هبط میشه و میفته. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، این عمل صالح هم او رو بالا میبره. اینا کیان؟ کلمه طیب کیه؟ عمل صالح کیه؟ حضرت میفرماد ولایت و اهل البیت، منظور از کلمه طیب ولایت ماست. منظور از عمل صالح ولایت ماست و سرپرستی ماست و دوستی ماست. و احوا بیدهی الى صدره، حضرت اشاره کردن با دستشون به سینه‌شون، یعنی گفتن ما هستیم اینجوری، گفتن خدا ما را قصد کردی در این آیه. فمن لم يتبلنا لم يرفع الله لنا له عملا، کسی که ولایت ما رو قبول نکنه خدا عمل رو بالا نمیبره. خیلی مشخصه، هر چیزی یه شرطی داره، هر چیزی یه حدودی داره، هر چیزی یه مقدماتی داره، هر چیزی یه اوجی داره. خداوند متعال گفته شرط پذیرش اعمال و درستی اعمال شما اینه که به راهنمایان و مشاوران و مربیان قرآن مراجعه کنید. حدیث سوم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل. خیلی این آیه رو من همیشه کیف میکنم ازش. اجازه بدید که این آیه که در سوره حدید آیه 28 از اولش بخونم، شما هم صلوات بفرستید. سوره حدید آیه‌ای داره که یه قسمتش اینه: یؤتکم کفلینه من رحمته، که میخوام آیه رو چون خیلی جالبه از اولش بخونم، که آیه 28 سوره حدید که یه آیه مونده با آخر: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا پیشه کنید، بپرهیزید از مخالفت خدا و ایمان بیارید به رسول خدا. یؤتکم کفلین من رحمته، به شما میدهد دو سهم از رحمت خود را. و یجعل لکم نورا تمشون به، اگر پیروی خدا کن پیغمبر بکن، ایمان به رسول بیارید و ایمان به خدا بیارید و تقوا پیشه کنید، خدا دو سهم از رحمت، کفل یعنی سهم، و قرار میدهد برای شما نوری که با اون نور راه برید. و یغفر لکم، شما رو میامرزه، و الله غفور الرحیم. امام صادق علیه السلام میفرماد الحسن و الحسین، کفلین من رحمته، دو سهم از رحمت حسن و حسین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، و آمنوا به رسول، به رسولش ایمان بیارید، اون وقت یؤتکم کفلین من رحمته، اون وقت حقیقت حسن و حسین که حقیقت امامتشون باشه به شما میده. بعد میفرماید که و یؤتکم و یجعل لکم نورا تمشون به، و قرار میدهد برای شما یه نوری که با اون نور راه برید. این دیگه چیه؟ قال امامون تأتمون به، منظور از این نور که باش راه میرید، جلوتون رو میبینید، امامون تأتمون به، امامیست که بهش اقتدا میکنید. حالا این جمله همون جمله پیغمبر نیست که در خطاب قدیر فرمودن فمن لم یعتم بهی و به من یقوم و مقامه من ولدی من صلبه الی یوم القیامت و الارض علالله فاولاک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره لا یخفف عنهم العذاب و هم فیا خالدون. همونه دیگه، اون نوری که شما بهش اقتدا میکنه و جلو پاتونو میبینید نور امامه. لذا میگن، حالا فهمیدید چرا میگن که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد به امام زمانشون نشناسه، به مرگ جاهلی مرده. بعد میگن مرگ جاهلی کیه؟ میفرماد مرگ جاهلی میتت و کفرن و نفاقن و شرکن و زلاله، تو دو سه تا روایت، مرگ کفر، شرک و گمراهی. برای اینکه آدم چراغ نداشته باشه گمراه میشه. خب آقا من که الان امام زمانم رو نمیشناسم چجوری چراغ داشته باشم؟ چجوری گمراه نیستم؟ اگر بشناسی گمراه نمیشی. یعنی اگر شما برید به طرف امام زمان، رو به سوی امام بایستی، چراغش بر تو میتابه. همه حجت ها تموم شده. این خطابه قدیر، کسی خطابه قدیر رو بخونه اگه امامت براش روشن نشد قبول نکن. و این اتمام حجتی است که خداوند متعال در تمام روایات برای ما کرده. یه روایت کوچولو دیگه هم بخونم. چقدر ساعت وقت؟ 10 دقیقه صحبت کرد. خدا خیرت بده، من فکر میکردم 3 دقیقه صحبت کردم. معلوم میشه خسته شدی، پس یه صلوات بفرستی. ابان ابن تغلب میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم، گفتم که جوئلت فداک، قوله فلق تحمل عقبه، یعنی از عقبه نگذشت. در سوره بلد آیه 11، فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، از عقبه نگذشت. اینم اجازه بدید که از سوره بلد بخونم. صلواتم بفرستید. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان رو در سختی آفریدیم. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا فکر میکنه که کسی برش قاهر نیست؟ یقول اهلکت مالا لبدا، میگه همچین اینقدر پول خرج کردم، اینقدر میلیون دادم، مسجد ساختم. ایحسب ان لم یره احد، فکر میکنه کسی ناظرش نبوده. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، ما دو تا چشم دادیم، زبان و دولب دادیم و او را به راه راست و کج هدایت کردیم که راه را بشناسه. فلق تحمل عقبه، از گردنه عبور نکرد، رفوزه شد انسان. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، که داره میفهمد فلق تحمل عقبه یعنی چی. فقال من اکرمه الله به ولایتنا فقط جاز العقبه، کسانی که خدا او را کرامت بخشیده به وسیله قبول سرپرستی ما، فقط جاز العقبه، اون از گردنه گذشته. و نحنو تلک العقبه، اون وقتا که تبریز ما می رفتیم، راننده ها توی ترانسپورت تهران می گفتن شبلدن نخبر، از شبلی چه خبر، چون یه به اصطلاح کوه شبلی بود، همیشه اونجا تو زمستون برفگیر بود، من خودم چند ساعت پشت اونجا موندم. می گفتن شبلدن نخبر، از شبلی چه خبر، اونجا عقبه بود، خیلی از اون عقبه نمیتونستن بگذرن در زمستان و برف، که اونو برداشتن یه پل بزرگی درست کردن، دیگه شبلی رفت در دست راست جاده قرار گرفت، از این ور که میری. فلق تحمل عقبه، فرمود من اکرمه الله به ولایتنا فقط جاز العقبه، کسانی که خدا به اونها کرامت بخشیده به ولایت ما، اینا از عقبه گذشتن. و نحنو تلکل عقبه التي من اقتحمها نجا، ما همون سربالایی هستیم که کسانی که از اون بگذرن نجات پیدا میکنن، بگذرن یعنی قبول کنن، البته سخته، برای که آدم این حرفای سخیف مخالفان رو که با هوای نفس شیطان معمولا تطبیق میکنه، سیدی کردن ریختن تو ذهن ما، اگه از اینا آدم بگذره از عقبه گذشته، برای اینکه اینا خیلی شبهناکه، با هوای نفس ما هم درسته. بعد حضرت میفرماد قال و سکت فقال لی، حضرت ساکت شد و بعد فرمود فهلا افید که حرفا خیر لک من الدنیا و ما فیها، ابان حالا که این عقبه رو پرسیده و من بهت گفتم، نمیخوای یه چیزی بگم بهتر از تمام دنیا و آخرت برات باشه؟ قلت بلی بلا جو التفتاک. بچه ها یه کاری کنید، معلمینتون حرفای خوبشو به شما بزنه. یکی از چیزایی که امروزا تو جلسات، حالا نه جلسات عمومی، جلسات خصوصی، آفت گوش کردن به سخن معلمه، این موبایل بازی هست. هی موبایل جور با جور میاد، هم موبایل، هم دوچرخه است، هم گوشکوبه، این تو هم توی که زودپزه، مرتب داره باش کار میکنه. حرف معلمه تو گوش کن، وقتی حرف معلمه تو گوش کنی، معلمه طرفای برتر برات میزنه، حرفای بالاتر برات میزنه. گفتم که بلی جوئل تو فداک، بلی قربونتون برم، دلم میخواد که از شما بشنم و یاد بگیرم. قال قوله فک و رقبه، فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه. حضرت آیه بعدی رو، این من از آیه قبلی پرسیدم، حضرت دید که این ابان ابن تغلب خیلی آدم خوف و خفن بود، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود، از شاگردای خیلی سطح بالای امام علیه السلام بود، وقتی دید من میفهمم، گفت بعدیشو بگم برات بهتر از دنیا و آخرت. بلی جو التفداک، قال قوله فک و رقبه، ثم قال الناس کلهم عبید النار، همه مردم برده آتش، اندر آتش میفتن. غیرک و اصحابک، غیر از تو و یارانت ای ابان، غیرک و اصحابک، فان الله فک رقابکم من النار به ولایتنا اهل البیت. خداوند متعال گردنهای شما را از زنجیر آتش جهنم آزاد کرده با پذیرش ولایت ما اهل بیت. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. از این هفته ما در سر سفره حضرت صدیقه طاهره هستیم، اولین مدافع از خطابه قدیر و اولین کسی که از قدیر حرف زده توی خطبه فدک و اولین شهید راه ولایت امام زمانش امیر المؤمنین علیه السلام. از این هفته شروع میشه انشالله، از هفته آینده از چهارشنبه هم پنج شب یه جا، چهار پنج شب هم یه جا انشالله جلسه داریم، متوسل میشیم به روح حضرت زهرا و امیرالمومنین صلوات میفرستیم به استقبال خطابه قدیر و ترجمهش میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس انی یدها امامتا و براستا فی عقبی الى یوم القیامه فقد بلغت ما امرت و بتبلیغه حجتا علی کل حاضر و غایر علا کل احد ممن شهد او لم یشهد ولد او لم یولد فلیبلغ الحاضر الغائب فالوالد الولد الى یوم القیامه فسیجعلون الامامة بعدی ملکا و اغتصابا الا لعن الله الغاصبین المغتصبین فعندها سیفرغ لكم ایها الثقلان من يفرغ ويرسل عليكم شواظ من نار ونهار فلا تنتصران. معاشر الناس ان الله عز وجل لم يكن ليذركم على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فما كان الله ليطلعكم على الغيب. معاشر الناس انه ما من قرية الا والله مهلكها بتكذيبها قبل يوم القيامة فمملكها الامام المهدي فالله مصدق وعده.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، آگاه باشید به زودی پس از من امامت را با پادشاهی جا به جا نموده آن را قصد کرد و به تصرف خیش در آورد. هن نفرین و خشم خدا بر قاصبان و چپاولگران و البته که البته در آن هنگام خداوند آتش عذاب شعله های آتش و مثل گداخته بر سر شما جن و جن خواهد رید، آنجا که دیگر یاری نخواهی شد. هن مردمان، هر آینه خداوند عزوجل شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا ناپاک را از پاک جدا کند و خداوند نمیخواهد شما را بر غیب آگاه گرداند. هن مردمان، هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه خداوند به خاطر تکذیب اهل آن آنان را پیش از روز رستاخیز نابود خواهد فرمود و به امام مهدی خواهد سپرد و هر آینه خداوند وعده خود را انجام خواهد داد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و الائمة المعصومین علیهم السلام. برای تعجیل در امر فرج صلوات یا نهایت بفرمایید.